بسم الله الرحمن الرحیم. ما را به جز از روی تو منظور نظر نیست، ما را به جز از کوی تو مأوای دگر نیست. از جور رقیبان ز رهت روی نتابم، من وصل تو می جویم و خوفم ز خطر نیست. قدر رخ خوب تو نداند همه چشمی، هر بی سر و پایی به جهان اهل نظر نیست. گو خون جگر نوش کن و خاک به سر ریز، آن را که ز دیدار توش شوق به سر نیست. یاران و همراهان صمیمی سلام. سلام بر شما نیکان که دست نیاز به سوی آن محبوب بی نیاز دراز می کنید. دوستان، اگر رکوع و سجود و قرائت و تسبیح را جسم نماز بدانیم، حضور قلب و توجه درونی به حقیقت نماز و کسی که با او راز و نیاز می کنیم روح نماز است. خشوع نیز در واقع چیزی جز حضور قلب توأم با تواضع و ادب و احترام نیست و به همین علت مؤمنان به باطن و حقیقت نماز توجه می کنند و آن را فقط یک کالبد بیروح نمی تانند. خب عزیزان، بهتر است توضیح بیشتر درباره حضور قلب به هنگام نماز و اهمیت آن را از زبان کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی بشنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بس در رعایت نکات و آدابی بود که مربوط به باطن و سر نماز هست. هرچه که این نکات بیشتر رعایت بشود، نماز از ارزش بیشتری برخوردار خواهد شد. توجه به عزت ربوبی و ذلت بندگی، داشتن خشوع در نماز، حفظ نماز از تصرفات شیطانی، انجام عبادت در حال نشاط و بهجت، در مقام عبادت و گفتن ذکر، صورت و حالت تفهیم داشتن. مطلبی که در پایان جلسه گذشته مطرح شد همین نکته بود. انسان وقتی ذکر میگه، وقتی دعا میخونه، وقتی در حال انجام اعمال و اذکار نماز هست، سعی کند که اینها رو به قلب و دلش تفهیم بکنه. مثال زده شد به اینکه همانند اینکه کودکی رو میخوام بهش یاد بدیم زبانش باز بشه، کلمات و لغات رو یاد بگیره، انسان در حال ذکر و در حال خوندن نماز و دعا باید این مطالب رو و این اذکار رو به زبان دل تفهیم بکنه تا زبان دل باز بشه. اونگاه که زبان دل باز شد، دل سخن میگوید و قبله زبان دل خواهد بود، قلب خواهد بود. در مراحل اولیه زبان میگه تا قلب بیاموزد و در مراحل بعدی قلب گوینده اولیه هست و زبان گزارشگر اون چه که در دل می گذرد. علامت این که آیا زبان قلب باز شده یا نه، این است که سختی و زحمت ذکر از ذاکر برداشته می شه و نشاط و فرح در هنگام ذکر گفتن و عبادت بر انسان عارض می شه. این نشون می ده که زبان دل باز شده. یکی از نکات تکرار اذکار و ادعیه همین هست که زبان قلب باز بشه و تا این ادب رعایت نشود زبان قلب باز نمیشه. باید حالت تفهیم داشت و الا اذکار رو لغلغه زبان کردن، همچنان قلب در حال غفلت و بی‌توجهی خواهد بود. در احادیث شریفه به این مطلب اشاره شده، از جمله که امام صادق علیه السلام از قول امیرالمومنین سلام داده در ضمن بعضی از آداب قرائت قرآن فرمودند: ولکن اقرعوا به قلوبکم القاسیه ولا یکن هم احدکم آخر السوره. فرمود آیات قرآن رو میخونید، اینها رو به گوش قلبتون برسونید، همت شما این نباشد، تلاشتون این نباشد که سوره رو تمام کنید، اینها رو به قلب و دلتون تفهیم کنید. البته رعایت این ادب یعنی تفهیم نه تنها برای انسان‌های مبتدی لازم است، بلکه در حالات کمل اولیاء علیهم السلام هم وارد شده که این ادب رو مورد توجه قرار می‌دادند. در حدیث وارد شده که به امام صادق علیه السلام در نماز حالتی دست داد که حضرت غش کردند. وقتی که افاقه حاصل شد از علتش سوال کردند، فرمود: ما زلت اردد هذه الآیه علی قلبی حتی سمعتها من المتکلم بها فلم یسقط جسمی لمعاینت قدرته. فرمود اونقدر این آیه رو تکرار کردم در نماز تا اینکه از متکلمش شنیدم، ولی زاد جسم من نتونست وقتی اون قدرت رو دید تحمل بکنه. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ابو ذر فرمود: یا ابا ذر، رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلة بالقلب لاهن یا بالقلب صاحن. ابا ذر، دو رکعت نمازی که در حال تفکر باشه بهتر از این است که انسان سر شبی رو تا صبح به نماز بپردازد در حالی که قلبش در غفلت هست. بنابراین از جمله آداب مهم عبادت تفهیم و تعلیم ذکر و عبادت هست به قلب، قلب و دل انسان بیدار بکنه. مسئله دیگری که جای بحث داره مسئله حضور قلب در نماز هست و این از جمله آداب بسیار مهم و ارزنده و مورد تأکید هست. در روایات زیاد تأکید شده که نماز رو با حضور قلب بخونید. از جمله خواص و اسرار و فواید عبادات تقویت اراده در انسان هست. یکی از بهترین شیوه های تقویت اراده انجام این عباداتی است که از ناحیه شرع مقدس اسلام برای ما معین شده. اراده قوی بشود به گونه‌ای که نفس بتونه قوای ملکیه را از تحت نفوذ شیطان بیرون بیاره و در تحت نفوذ و تصرف خدای رحمان قرار بده و بالاخره نفس دارای قوای ملکوتیه بشود. این قوا عین ملائکه عمل بکنن، ملائکه لا یعصون الله ما امرهم. ملائکه قوای این عالم هستند که هیچ گونه طغیانی و هیچ گونه عصیانی علیه امر الهی ندارند. نفس اونقدر قوی بشود، اراده اونقدر قوی بشود تا اینکه این قوا رو در اختیار خدای رحمان و تصرف او قرار بده و این قوا رو از جنود الهی و از لشکریان خدای متعال بکنه. اراده نفس فانی در اراده خدا بشود، ارادش مثل اراده الهی بشود و در این عالم و نشأه طبیعتی که داره زندگی میکنه اونقدر قوت پیدا بکنه که کاری که بهشتیان در بهشت میکنن او بتونه اینجا انجام بده. بهشتیان در بهشت کارهاشون با اراده انجام میدن، وقتی اراده کردن در انجام یک کاری بلافاصله انجام میگیره. در روایت دارد ملکی نزد اهل بهشت میاد و بعد از اجازه ورود وارد میشه و نامی رو از طرف خدای متعال به انسانهای بهشتی عرضه میکنه. بعد از اینکه خدای متعال به اونها ابلاغ سلام فرموده، در اون نامه برای هر انسانی که مخاطب به اون نامه هست اینجور وارد شده که من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. این نامه از یک حقیقت زنده قیومی است که مرگ ندارد، به توی زنده قیومی که مرگ نداری. انسان بهشتی در بهشتی که مرگ ندارد، همیشه هست که هست که هست. بعد در این نامه دارد که اما بعد فإني اقول لشيء كن فيكون و قد جعلت كتقول لشيء كن فيكون. من که خدای تو هستم، برای انجام کاری اراده میکنم که انجام بگیره، انجام میگیرد. و قد جعلت كتقول، تو را همین جور قرار دادم که هر چیزی را که میخوای اراده کنی بکن. تقول لشيء كن فيكون، و انجام خواهد گرفت. فقال صلى الله عليه واله، رسول گرام اسلام فرمود فلا يقول احد من اهل الجنه لشيء كن الا ويكون. هیچ کس از افراد بهشتی نیست مگر اینکه به هر چیزی که خواست اراده میکنه که انجام بشه، این تحقق پیدا نمیکنه مگر اینکه کار انجام میگیره. هر اراده انجام گرفت، مرادش بلا فاصله وجود پیدا میکنه. این سلطنت الهیه و این تسلط و این قوت اراده برای بهشتی به خاطر چیه؟ به خاطر این است که در دنیا ترک هواهای نفسانی کرده، مخالفت با شیطان کرده. حالا اگر کسی در همین جا این مرحله رو قوتش بده، در نماز و در دیگر عبادات، در دیگر شؤون زندگی، این قوای نفسانی و شیطانی رو با تقویت اراده در تحت تصرف خدای سبحان قرار بده، خب اراده قوت میگیره، اون کاری که در بهش انجام میگیره در همین دنیا میتونه انجام بده و این حاصل نمیشد مگر به حضور قلب کامل. این تقویت اراده در سایه حضور قلب انجام میگیره. اگر قلب در هنگام عبادت غافل بود، ساهی بود، عبادت بدون حقیقت خواهد بود و قطعاً چنین عبادتی مؤثر واقع نمیشه. از جمله آثارش که تقویت اراده است به وجود نمیاد و به دنبال این معنا قوای ملکی و نفسانی در برابر قوای ملکوتی تسلیم نمیشن و بالاخره اون کمالات به طور قطع حاصل نمیشه. این که در قرآن در سوره عنکبوت فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز نهی میکنه انسان را از بدی ها و زشتی ها. این نهی کردن نهی ظاهری نیست، بلکه به خاطر یک نورانیتی است که در سایه نماز در انسان به وجود اومده و در پرتو اون نورانیت از گناه و زشتی ها فاصله میگیره. ببینیم آیا چنین نورانیتی از نماز در قلب و دلمون پیدا شده یا نه؟ اگر نه چرا؟ مشکل کجاست؟ مشکل در نماز نیست. نماز جداً میتونه این خاصیت داشته باشه. نماز قطعاً این تأثیر رو میتونه داشته باشه. اگر ندارد معلوم میشود که ما درست انجامش ندادیم. پس تلاش کنیم برای اینکه نماز درستی رو بخونیم، به طور قطع یقین این آثار خواهد داشت. روایات زیادی در ارتباط با حضور قلب داریم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ابو ذر فرمود اعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. خدا رو به گونه ای عبادت کن که گویا او رو میبینی. فإن لم تكن تراه فإنه یراک، اگر تو او رو نمیبینی او تو رو میبینه. از این حدیث شریف به تعبیر اهل معرفت دو مرتبه از مراتب حضور قلب استفاده میشود. یک مرتبه این که انسان سالک در سلوکش اون چنون غرق در مشاهده جمال جمیل و مستغرق در تجلیات حضرت محبوبش هست که از همه چیز غافل میشه، حتی از درک حضور و محضر. چشم قلب و بصیرت و باطن فقط نظارگر جمال پاک ذوالجمال و جلال هست و بس، به هیچ چیز غیر او توجهی نداره. مرتبه دیگرش که پایین تر از اون مرتبه قبلی هست این است که خودش رو در محضر ربوبی احساس میکنه و باید ادب محضر رو حفظ بکنه. رسول گرامی اسلام سلام الله علیه میفرماد اگر نمیتونی از مقام اول باشی، اگر نمیتونی اون گونه فنایی احساس بکنی که به هیچ چیز جز اون نظارگر نباشی، لااقل ادب حضور رو حفظ کن، لااقل احساس کن که در محضر او هستی. عبد الله کأنک تراه، این مقدار رو سعی کن که رعایت کنی. چقدر این علیهم السلام نسبت به این مسائل توصیه داشتند و خودشون اهل عمل بودند. در حدیثی که ابو حمزه سمالی نقل میکنه اشاره به این معنا هست، میگه امام سجاد علیه السلام مشغول نماز بود، ردایی که روی دوش حضرت بود افتاد و حضرت او رو درستش نکرد. تون که از نماز فارغ شد و تمام شد، من پرسیدم که چرا ردایتون رو مرتب نکردید؟ حضرت فرمود ویحک اتدری بین یدی من کنت، وای بر تو، آیا میدونی من در خدمت کی بودم؟ بنابراین انسان یا باید از کسانی باشه که در مرحله فنا جز به او نمی اندیشند و یا لااقل به عنوان درک محضر ادب محضر رو حفظ بکنه، و به بیان دیگر یا در مقام ولایت باشد یا در مقام احسان. در این بیان رسول گرامی اسلام که فرمود عبد الله کأنک تراه، خدا رو عبادت کن گویا او رو میبینی، این اشاره به مقام احسان هست. مقام عدالت مرحله ایست که نظر به اعمال هست، انجام واجبات، ترک محرمات و امثال اینها. در مرحله دوم نظر به باطن هست، لکن در این مرحله چون سالک به مقامی نرسیده که بتونه صرفا نظارگر به حق متعال باشه، سخن از کأنه هست. جوری عبادت کن که کأنه او را میبینی، مثل اینکه او را میبینی، گویا حق را میبینی، اینجور عبادت کن. این مرحله احسانه. و در مرحله بالاتر و مرحله سوم که مقام ولایت هست، سخن از انه هست. اونجا دیگه که انه نیست، گویا نیست، به صورت قطع و یقین او رو میبینم. در این مرحله حق مشهود سالک هست، عبادتشون گونه نیست که گویا او را میبینم انجام بدم، بلکه او را میبینم و عبادت میکنم. همونطوری که امیرالمومنین سلام الله علیه در جواب زعله به یمنی وقتی که از حضرت سوال کرد که آیا خدا رو میبینی یا نه، حضرت فرمون افا اعبد ربن لم ارا، آیا عبادت میکنم پروردگارو که نمیبینم؟ اینجا حضرت فرمود که من جوری عبادت میکنم که گویا میبینم، فرمود من او رو میبینم. و بعد در ادامه دارد که لکن به چشم سر نمی شود او رو دید، به حقایق ایمان می شود، با قلب می شود، با چشم دل و بصیرت می شود. از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت نقل شد که فرمود ان الرجلین من امتی یقومان الی الصلاة رکوعهما و سجودهما واحد و انما بین صلاتهما ما بین السماء و الارض، دو نفر از امت من به نماز نیستن در صورتی که رکوع و سجودشون یکیست و حالان که میان نماز اونها فاصله مثل میان فاصله بین زمین و آسمان هست. تفاوت این در چیه؟ تفاوتش در حضور قلبه. هر دو از نظر قالب رکوع و سجودشون یکیه، اما از نظر قلب و از نظر باطن حضور قلب این دو نماز رو میتونه خیلی متفاوت کنه. بین زمین تا آسمان فاصله بین این دو نماز باشه. و همچنین حضرت فرمود کسی که دو رکعت نماز رو به جا بیاره و به چیزی از دنیا نگاه نکنه و توجه نداشته باشه، خدای متعال گناهان او رو می آمرزه. امام باقر علیه السلام فرمود اذا قام العبد المؤمن فی صلاته نظر الله الیه، وقتی که بنده مؤمن میسته برای نماز خداوند به او توجه میکنه، یا بنابرای نقل دیگری اقبل علیه حتی ینصرف، خدا به او رو میاره و ازلت و رحمت من فوق رأسه الی افق السماء، رحمت الهی بر سر این انسان سایه می افکند از بالا سرش تا افق آسمان، و الملائکه تو تحفه من حوله الی افق السماء، ملائکه اطراف این انسان رو می گیرند تا افق آسمان، و وکل الله بهی ملکا قائما علی رأسه، خداوند فرشته رو بر بالا سر این انسان قرار میده، یقول ایها المصلی لو تعلم من ينظر الیک و من تناجی ملتفت عن موضعک ابدا. اون ملک به این انسان نمازگزار، به شما برادر و خواهر نمازگزار خطاب میکند که اگر میدانستی که من ينظر الیک، چه کسی داره به تو نگاه میکنه، چه کسی داره به تو توجه میکنه، و من تناجی، با کی داری حرف میزنی، با کی داری مناجات میکنی، اگه ای رو میدونستی هرگز از این جایگاهت منصرف نمیشدی، دست بر نمیداشتی. عزیزان، اینها رو به سادگی از کنارش نگذاریم. اینها نکات و دقائق و گزارش از باطن امور هست که زبان عصمت و ولایت بهش باز شده. علیاذ بالله، اونها خطا نمی کنند، دروغ نمی گن. امام علیه السلام، رسول گرامی اسلام سلام الله علیه، اینها دارن باطن کار رو می بینند و اون باطنها رو دارن به ما گزارش می کنند. می گن شما اگر نمی بینید، ما داریم می بینیم که بچه ها رو وضعی هستید، قدر بدانید و به اینها بیشتر توجه کنید تا ارزشش رو ببرید، لذتش رو ببرید. بنابراین حضور قلب یکی از آداب بسیار مهمی است در عبادات عموما و در نماز خصوصا، و در روایت ما وارد شده که میزان قبولی نماز ما بسته به میزان حضور قلب ما داره. ممکن به کسی نمازش رو بخونه نصفش قبول باشه، ثلثش قبول باشه، ربعش قبول باشه، خمسش قبول باشه. علت این تفاوت ها بستگی داره به میزان حضور قلب. هرچه حضور قلب در نماز بیشتر باشد، نماز پذیرفته شده تره، و هرچی کمتر باشد، پذیرشش کمتره. و اما اینکه چه چیزهای موانع حضور قلب هست، اینها رو باید ولو به طور اشاره و گذرا در بحث‌های آینده انشالله بهش اشاره بشود، چرا که عرض کردیم میزان قبولی عمل حضور قلبه. ما باید سعی کنیم او رو به دستش بیاریم و اون چی که مانع پیدایش این حضور هست رو از راه برداریم. اون چه لازمه کار هست این رو تحصیلش کنیم، مقتضیات رو به وجود بیاریم، موانع رو برطرف کنیم. از جمله موانع عمده حضور قلب در نماز، تشتت خاطر و کثرت واردات قلبیه هست. یعنی در هنگام نماز مسائل گوناگونی که به ذهن انسان میزنه مزاحم بسیار قوی هست، مانع بسیار جدی هست. اما اینکه ریشه این حواس پرتی ها چی هست و چگونه باید از بین برود، انشالله بحثی است که در جلسه آینده به عرض شما عزیزان خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، سخنان دانشمند ارجمند استاد مهندسی را درباره اهمیت حضور قلب در نماز شنیدید و ما خلاصه ای از آن را مرور می کنیم. استاد مهندسی در ادامه بحث گذشته خود درباره آداب باطنی نماز گفتند نمازگزار باید از کار را به دل تفهیم کند تا زبان دل باز شود. در این هنگام دل سخن می گوید. ایشان سپس در توضیح بیشتر این مطلب گفتند: در مراحل ابتدایی زبان میگوید تا قلب بیاموزد و در مراحل بعدی قلب گوینده اولیه است و زبان آنچه را در قلب میگذرد گزارش میدهد. ایشان اضافه کردند: نشانه باز شدن زبان دل این است که سختی و زحمت ذکر از ذاکر برداشته می شود و نشاط و فرح جانشین آن خواهد شد. حجت الاسلام مهندسی سپس در تبیین حضور قلب به عنوان یکی دیگر از آداب نماز گفتند: از جمله خواص عبادت تقویت اراده است. اراده باید به گونه‌ای قوی شود که نفس بتواند قوای ملکیه را از تحت نفوذ شیطان درآورد و آن را در اختیار خدای رحمان قرار دهد. ارادهش مثل اراده الهی شود و در این عالم آنقدر قوت یابد تا بتواند کارهایی را که از بهشتیان در بهشت برمی آید در این عالم انجام دهد. استاد مهندسی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند هر بهشتی هر کاری را اراده کند انجام می شود گفتند: تقویت اراده بدون حضور قلب در نماز حاصل نمی شود. کارشناس محترم آنگاه به نقل حدیثی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداختند که آن حضرت خطاب به ابوذر فرمودند: اعبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، یعنی خدای را به گونه ای عبادت کن که گویا او را میبینی و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. استاد در توضیح این حدیث گفتند: به تعبیر اهل معرفت دو مرتبه از مراتب حضور قلب از این حدیث استفاده میشود. مرتبه اول این که انسان سالک در سلوک خود آنچنان غرق در مشاهده جمال جمیل و مستغرق در تجلیات حضرت حق میشود که از همه چیز حتی درک حضور و محضر غافل می شود و به هیچ چیز جز او توجهی ندارد. و مرتبه دیگر که از آن مرتبه اول پایین تر است این که خودش را در محضر ربوبی حس می کند و باید ادب حضور را رعایت کند. پیامبر اکرم در این حدیث می فرماید: اگر نمی توانی از جمله دارندگان مقام اول باشی، پس در زمره دارندگان مقام دوم باش و ادب حضور را حفظ کن. استاد مهندسی در پایان با یادآوری اهمیت حضور قلب در نماز گفتند: در روایات وارد شده است که میزان قبولی نماز به میزان حضور قلب بستگی دارد. خب، در پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز، با آرزوی قبولی اعمال به درگاه ایزد متعال، همه شما را به خدا می سپاریم. خدا یار و
Allah'a